بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه الحاقه، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
للعالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکره انوائیه فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. این آیات شریفه ای هست که قسمتی از اونها امروز محل بحث واقع میشه و بعد هم بعض از آیات شریفه دیگر هست که لغت اونها باقی مونده و اونها را هم حالا عرض میکنیم. فاما من اوتی کتابه بیمینه، آیات 20 به بعد، فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه خطوفها دانیه. در بحث لغت به اینجا رسیدیم که و وقف الکسائی علی هاؤم، همین آیه شریفه فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤ، کسائی وقتی که قرائت کرده که از اساتید قرائت هست گفته است که فیقول ها ام، وقف کرده مثلا نفس کشیده، بعد خونده اقرؤ کتابیه. ما فعلا وقتی که میخونیم به وصل میخونیم آیات را اینجا، فیقول ها ام اقرؤ کتابیه، اما کسائی وقتی که رسیده به ها ام همینجا وقف کرده. چرا این کار کرده؟ برای خاطر این که دو تا فعل داریم و یک معمول. آیا عامل در معمول کدامشون هستند؟ اون کتابیه که بعد واقع شده مفعول هست، آیا مفعول ها ام هست؟ یعنی ها ام کتابیه بگیرید نامه عمل مرا، اینطور هست؟ یا اقرؤ کتابیه بخوانید نامه عمل مرا، این کتاب مفعول کدامش هست؟ کسائی با خوندن به وقت که ها ام را تمام میکرده بعد میخونده اقرؤ کتابیه، این به شاگرداش، به کسانی که میشنیدند و بهشون میرسیده میفهمونده که عامل در کتاب اقرؤ هست، نه عامل در کتاب ها ام هست. و دلیلش اینه که پهلو دستشه، ولو میتوانیم بگیم که ها امو کتابیه، یعنی بگیرید کتاب مرا و بخوانید، ولیکن چون کتاب پهلوی اقرئو هست، بهتر اینه که اون را عامل قرار بدیم، بگیم بگیرید، یعنی خب بگیرید کتاب مرا، این معلومه دیگه، محذوفه مثلا، اقرئو کتابیه. پس و وقف الکسائی علی هاؤم و ابتدع اقرئو کتابیه، او وقت به شکل ابتدا و از اول کلام ابتدا می کرده به اقرئو کتابیه، اعلاما منه انه لا یذهب الی اعمال الفعل الاول، با همین کارش اعلام می کرده که او مایل نیست و نمی رود رأی او به عمل دادن به فعل اول که ها ام باشه، و انما العمل لسانی، عمل مربوط به اقرئو هست. خب این تمام شد. نکته دیگر در آیه 21 می فرماد فهوه فی ایشت راضیه، این کسی که فردای قیامت پرونده عمل به دست راستش میدن، از جمله صفات آینده او اینه که فی ایشت در یک زندگی هست راضیه، که اون زندگی خرسند است. ایشه معمولا به زندگی مادی میگن، در زندگی که انسان وسائل زندگی مادیش فراهم باشه، آب، نان، لباس، خوراک، این گونه امور، لذات جنسی، این را میگن ایشه، زندگی که با حیوانات هم مثلا انسان در این دنیا با اش شریک هست. حالا در یک زندگی که خرسند است، اون زندگی، بحث در اینه که چطور راضیه که خرسندی خود انسان است نسبت به ایشه داده شده، و حال اینکه ایشه مرضیه هست، یعنی صاحب اون زندگی خرسند به اون زندگی هست. پس فی ایشتن مرضیه، چرا فرموده شده فی ایشتن راضیه؟ این نکته را میخواییم ذکر کنیم. میفرمان که و راضیه المرضیه، ایشون میفرمان راضیه یعنی مرضیه. راضیه که اسم فاعل هست، اصلا معناش اسم مفعوله، المرضیه، فاعلتون به معنا مفعول، یعنی اسم فاعل هست، بر وزن فاعله هست، ولی معناش مفعول هست. چرا؟ مگر میشه که وزن فاعله به معنای مفعول بیاد؟ میفرمان بله، برای خاطر این که بعضی وقتا وزن فاعل و فاعله اسم فاعل نیست، بعضی از اوقات وزن فاعل و فاعل نسبت هست. چطور میگیم مثلا قمی، ایرانی، یا نسبت میاریم؟ بعضی وقتا هست که نسبت به وزن فاعل میرسونند، مثلا میگویند عرض شود که لابن، لابن یعنی زالبن، یعنی کسی که شیر داره، شیر فروش است. چطور میتونیم بگیم لبنی؟ لابن هم معناش همینه. تامر چطور میتونیم بگیم؟ تمری یعنی خرما فروش، تامر هم یعنی خرما فروش. پس لابن، تامر، اینا اسم فاعل هستند، ولی به معنای زی میگیریم، یه زو میاریم، یعنی زی لبن، زی تمر، به معنای نسبت میگیریم. اون وقت راضیه هم به معنای زی رضا هست، زی رضا. اون وقت زی رضا دو رقم هست، یه وقت زی رضا خودش رضا داره، یه وقت زی رضا کسی از او راضی هست. مرضیه که اسم مفعول هست زی رضا هست، یعنی صاحب رضا هست. صاحب رضا هست یعنی چی؟ یعنی یه کسی از او راضی هست، یه رضا متعلق به او هست. پس ما می توانیم فاعل را، فاعله را به معنای نسبت بگیریم. وقتی نسبت گرفتیم دیگه لازم نیست که به معنای اسم فاعل حتما باشه، ممکنه به معنای اسم مفعول باشه. و لذا می فرمان لأنها فی معنا ذات رضا. اگر موصوفش مذکر باشه زی، اگه موصوفش مؤنث باشه مثل اینجا که معیشه هست، ذات رضا میگیریم. کما ای زولبن و زوتمر، که اینا نسبت اسمشه. حالا نابغه، نابغه که از شعرای بسیار کهن هست و به زبان مادری خودش شعر گفته، ببینید که وزن فاعل را به معنای نسبت آورده، به معنای زو آورده. مثل این شعر کلینی لهم، ببخشید کلینی لهمن یا امیمت و ناسبی و لیل اقاسیه بطیع الکواکبی. کلینی لهمن یعنی رها کن مرا برای غصه ای که، واگذار مرا. کلینی فعل امره، کل کلا کلو کلی، اون وقت یا متکلم وحده آمده پهلوش و نون وقایه شده کلینی. لهمن رها کن مرا برای غصه ای که ناسب است. ناسب یعنی خسته کننده، انسان را به رنج می اندازه. حالا اینجا ناسب را او معناش خواسته بکنه زو نسبن یا زو نسبن. زو نسب یعنی دارای رنج است. اینطور کلینی لهم، ببخشید کلینی لهمن یا امیمتو. امیمه اسم محبوبش هست. ای امیمه مرا رها کن برای همی که ناسب است، یعنی زو نسب است. و لیل اقاسیه، و همینطور رها کن مرا برای شبی که اقاسیه، یعنی تحمل سختی هایش می کنم. بطیع الکواکبی، و ستارگانش دیر و کند غروب می کنه، یعنی خیلی شب طولانی هست. اقاسیه متکلم وحده از باب مفاعله هست، مقاسات، قاسا یقاسی مقاساتن. مقاسات یعنی تحمل رنج، انسان یه سختی براش پیش میاد تحمل میکنه، این مقاسات هست. و لیل اقاسیه یعنی شبی که تحمل رنجش میکنن، و خیلی هم بطیع الکواکب، ستارگانش دیر رد میشن، کند رد میشن، یعنی شبش طولانی هست. حالا شاهد بر سر چیه؟ شاهد بر سر اینه که این ناسب به معنای زو هست. ای زو نسبن کلینی لهمن ناسب، یعنی کلینی لهمن زو نسب. خب یک کسی سوال میکنه که وقتی که شما راضیه را به معنای مرضیه میخواید بگیرید، به معنای ذات رضایی که با اسم مفعول جور بیاد میخواید بگیرید، خب چرا از اول نگفتن فی ایشت مرضیه؟ دیگه این چرا راضیه گفتند و راضیه ما برگردونیم به مرضیه؟ میفرمان نکتش اینه که این ایشه و زندگی گویا درخواست میکنه که رفاه به من بدید، آسایش بدید، فلان چی بدید، فلان چیز بدید، فلان نعمت بدید. زندگی مثل این که هی خواسته، چون خواسته از تو هی بهش دادند، لذا اسمش میشه چی چیز؟ مرضیه. زندگی بهشت مثل این که به خدا هی عرض کرده که حورل اینها بده برای کسانی که میان اینجا، نهرهای مثلا شیر بده، نهرهای عسل بده، فلان چیز بده، فلان نعمت بده، خلود بده، زندگی بهشت، هر چی خواسته بهش دادن. وقتی که هر چی خواسته بهش دادن شده چی چیز؟ شده راضیه، راضیه به اون چه هست که بهش دادن. به این اعتبار که گویا خودش راضی هست، کلمه راضیه به کار بردیم. ولی حالا واقعش چیه؟ واقعش اینه که از بس نعمت اونجا هست، وقتی بهشتیا انشاءالله ماها میریم اونجا، ما راضی به اون زندگی هستیم، پس میشه مرضیه. فکعنل، این فکعنه بیان اون جواب از اون اشکاله که خود چرا از اول نگفتن مرضیه. میفرماد گویا فکعنل ایشه اعتیت حتی رضیت، گویا ایشه و زندگی مثل یه سائل هی چیزی خواسته، چون خواسته هی دادنش، اعتیت هی دادن حتی رضیت، تا اونجایی که دیگه راضی شده گفته بس دیگه کافی، خرسند هستن. چون ای طور است که حتی رضیت میشه راضیه، لأنها به منزلت طالبه. یه کسی میگوید که زندگی هم میگه چی میخواد، میگیم بله میشه تصورش بکنیم و زندگی را مثل یه طالب و خواهان قرار بدیم. لأن معیشت به منزله طالب قرارش میدیم، به منزله یه کسی که هی درخواست میکنه قرارش میدیم. کما ان شهوه به منزلت طالبت للمشتها، مثل شهوتی که در انسان هست، این نیروی شهوتی که در انسان هست مثل این که او هی میگه که فلان چی میخوام، فلان چیز میخوام، فلان منظره میخوام، فلان مثلا زیبایی میخوام، او مثل این که میگه میخوام، او طالب مشتها و اموری که مورد علاقه انسان است فرض میشه. با اینکه انسانی که دارای شهوت است خواهنده است، ولی میشه فرض کنیم که خود نیروی شهوت خواهنده است، اینم میشه فرض کنیم. کما ان شهوه یعنی نیروی شهوت به منزله طالب و خواهان مشتها هست، مشتها او چیه که انسان میخواد. حالا واقعش اینه که کی خواهنده هست؟ انسان خواهنده مشتها هست، ولی میشه شهوت را به منزله طالب فرض کنیم. خب زندگی هم میشه به منزله یک کسی که ذوق داره، شعور داره، چی میخواد فرض کنیم. وقتی که فرض کردیم، وقت میگیم هی خواسته، هی خواسته، هی به اشتادن شده راضیه. پس هر دوتا اعتبار هست، چون خودش را فرض میکنی مثل این که میخواد و دادنش و راضی شده، اسمش شده راضیه. ولی در این حال همین زندگی، بهشتیا وقتی اونجا قرار میگیرن راضیه به اون زندگی هستند، میشه مرضیه. وقیله، این دو بیان برای مطلب. قول دیگری داریم که هو مثل و لیل و نائم و سرون کاتم و ما اون دافق. بعضی ها فرمودند این ایشتن راضیه، این معناش مرضیه نیست، معناش نمیخوا مرضیه بکنی، به معنای خود راضیه بگیرید. اما از چه باب؟ از باب این که بعضی وقتا یه صفت مال کس دیگری هست، مجازن برای مبالغه نسبت میدیم به یه جای دیگری. اونجایی که ما میخواییم یه صفت مجازی نسبت بدیم به یه جای دیگری، معناش که عوض نباید بکنیم، معناش باید به حال خودش باشه. اگه معناش رو عوض کردیم مجاز نیست، مبالغه نیست. مثل کجا؟ مثلا لیل و نائم، شب کی خواب میره؟ انسان ها، مرد، زن، بچه، اینا خواب میرن. نائم انسان است. اما عرب میگه لیل و نائم، شب خواب. خواب و نائم را صفت لیل میگیره. این برای چه هست؟ این برای خاطر اینه که میخواد بگه شب، اون شب اون قدر آرام بود، اون قدر آسایش داشت، که علاوه بر این که انسانها به وسیله آسایش اون شب خواب رفتن، خود شب هم خواب رفته بود، خود شب هم خواب رفته بود. این مجاز برای چه میگن؟ میگن لیل و نائم، میخوان بگویند که خیلی آرام بود، خیلی آسایش داشت انسانه. میخوان بگن آسایش از بس بود، خودش هم مثل این که خواب رفته بود دیگه، میگن لیل و نائم. این یه مثال. اینجا نائم معنای خودش داره دیگه، نه منومون فیه، نه اینکه نائم را به معنای منومون فیه که اسم مفعوله میگیریم. و سرون کاتم، سر یعنی راز، کاتم یعنی پوشنده راز. شما اگر راز خودتون را، راز کسی را پوشندید، شما کاتم هستی. حالا بعضی وقتا میگن سرون کاتم، کاتم که راز پوشیست، صفت خود راز قرار میدن. و حال این که راز مکتوم هست، سر مکتوم هست، یعنی شما سر را میپوشونی، پس سر میشه مکتوم. ولی برای خاطر مبالغه، برای خاطر این که بگن فلان آقا به قدری رازدار هست، به قدری راز را میپوشونه که گویا خود رازش هم شده پوشنده راز، اینجا میگن سرون کاتم. کاتم را صفت خود راز میگیرن برای مبالغه و مجاز. و همینطور ما اون دافق، در آیه شریفه داریم که خلق من ما اون دافق، آب یعنی آب نطفه، آب نطفه ای که از انسان می جهد و خارج میشه مدفوق هست، ولیکن گفته شده دافق. این برای خاطره که جهندگی را خیلی نسبت بهش بدن، چون جهش و جهندگی را خیلی نسبت بهش میخوان بدن، دافق که صفت شخص هست نسبت به اون آب نطفه داده اند، و حالی که اون آب نطفه مدفوق هست، ولی ما اون دافق هم برای خاطر این جهت گفته شده. خب علاوه مبالغت فصفه، اینها مبالغه در صفت کتم و نوم و دفق میخوان بکنن، نسبت به خودش میدن. من غیر التباس فی المعنا، حالا همه جا میشه این کار بکنی؟ همه جا میشه یه صفتی مال یه جای دیگری مجازن بیدیم به یه کس دیگری؟ مثلا زید مضروب است، اما برای مبالغه بخوایم بگیم زیدون ضاربون، و ضارب را مجازن نسبت بیدیم، و حال این که زید مضروب است، اونجا میشه؟ نه اونجا نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که اونجا التباس هست، اشتباه هست، یعنی تو ذهن مردم نیست که وقتی میگن زیدون ضاربون یعنی زیدون مضروبون، این نیست در ذهن مردم. ولی لیل و نائم، سرون کاتم، اینا یه شهرتی پیدا کرده، گسترشی پیدا کرده که در ذهنها هست. اینه که میفرمان مبالغه در صفت هست من غیر التباس فی المعنا، بدون این که اشتباهی هم در معنا بیاد، یعنی معلومه که مجازه. مرحوم شیخ طوسی علیه الرحمه در تبیان که اساس مجمع البیان تبیان شیخ طوسی هست، همینجا ایشون وقتی این مطلب را فرموده، فرموده ولا یجوز زیدون ضاربون به معنا مضروبون. چرا؟ لأنه یلتبس به، چون اینجا التباس در کار هست. این تمام شد. بعد آیه شریفه 23 می فرماد قطوفها دانیه. قطوف یعنی چه؟ می فرمان والقطوف جمع و قطف، قطوف یعنی قطف، قطف اون میوه ایه که می چینن. وقتی شما یه سیب بیچینید، این اسمش حالا قطف است، یعنی چیده شده. و هو ما یقطف من الثمر، اون میوه ای هست که چیده میشه، یعنی تا وقتی شما نچیده ای اسمش ثمر هست، ولی وقتی چیدید یا وقتی حساب این کردید که می شود چید، شأنیت این داره که چید، به این اعتبار بهش میگن قطف. و هو ما یقطف من الثمر ول قطف بالفتح المصدر، ولی قطف مصدر هست یعنی چیدن. چیدن کار شما هست که میچینی انشاءالله در بهشت، خدا در دنیام نصیبتون بکنه میوه های باقی را میچینید، ولی قطف اسم خود اون میوه یه که چیده میشود. حالا آیه میفرماد قطوفها دانیه. قطوفها دانیه یعنی چه؟ یعنی میوه های چیدنی بهشت نزدیک در دسترس هست. یعنی نمیخواد دست بلند کنی، نمیخواد به یک کسی بگی حتما برای من بیچین، نمیخواد مثلا با چوبی با وسیلهی بیچینی، نه، بهشتی تا خواست شاخه درخت میاد جلوش نزدیکش پهلوی دستش که بر میداره دانه را، اینطور نزدیک میشه. قطوفها دانیه. اینا بحث لغوی بود. حالا الاعراب، یک دو کلمه هم راجع به اعراب داریم و اون همین اعراب عرض شود که کتابیه هست. ها امقرئ کتابیه، می فرمان کتابیه مفعول و اقرئ. این کتابیه البته سه تا کلمه هست خودش، کتاب، یا متکلم، ها سکت. اونها برای خاطر قافیه جور آمدن و رؤوس آیات و آخر آیات ردیف شدن آورده شده، چون ملاحظه فرمای قبلش جاریه، واعیه، واحده، واقعه، واهیه، این وزنا هست. برای خاطر اینکه تناسب باشه اینجا هم یه ها سکت آمده که با اونجا جور بیاد. این ها خودش یه کلمه هست جدا، یا هم که یا متکلم هست. اون وقت اونی که مفعوله چی چیه؟ اون کتاب، کتابیه یعنی کتاب من. اون هاش هم که اضافه شده برای خاطر این جهتی که عرض کردیم، مفعول و اقرئو. چرا مفعول اقرئو میگیرید؟ چرا مفعول هاوم نمیگیرید؟ میفرمان لأنه یلیه، برای خاطر که کنار دستشه. خب عاملی که کنار دستشه رها بکنیم بریم جلوتر، او میگیم محذوف شده. هاوم یعنی هاوم کتابیه، او براش حذف میگیریم. قطوفها دانیه مجرورت الموضع لأنها صفت جنه. خب آیه شریفه 22 و 23 می فرماد فی جنت عالیت قطوفها دانیه. این قطوفها دانیه چه محلی از اعراب داره؟ می فرمان قطوفها دانیه جمله صفت برای جنت هست. وقتی جمله صفت برای جنت است، محلش مجروره، یعنی در یه جایی قرار گرفته که اگه یه اسم مفرد داشتیم مجرور میشد. مثلا عالیه مفرد مجروره و صفت جنه هست، ولی قطوفها دانیه مبتدا و خبر و جمله هست. جمله که لفظش نمیشه که مجرور باشه، میگیم فی موضع الجر. و لذا می فرمان قطوفها دانیه مجرورت الموضع لأنها صفت و جنه. این بحث اعرابم تمام شد. حالا المعنا، آیات شریفه ای که معنا میشه ان شاء الله، انا لما تغل ما او حملناکم فی الجاریه لنجعلها لکم تذکره و تعیه ها اذنون واعیه. می فرمان ثم بین سبحانه قصه نوح علیه السلام، خداوند قصه نوح را بیان فرموده سلام الله علیه، فقال انا لما تغل ما که همه قدرت ها داریم، خداوند عالم چون آب طغیان کرد در زمان نوح، ای جاوز الحد المعروف، از این حدی که شناخته شده که میگن فلان جا آب بالا اومد فلان جا آب بالا اومد، از اینا خیلی تجاوز کرده بود، خیلی بیش از اینها بود. نقل شده که بالاترین کوه ها و بلندترین قله ها، مثلا قله اورست، بلندترین کوه ها پولاتر از بلندترین قله کوه ها. خب این اندازه آب این کجا سابقه داره که این اندازه آب بالا آمده باشه؟ این نمی فرما تقل ما، یعنی آب تجاوز کرده بود از این حد و طغیان کرده بود. ای جاوز الحد المعروف حتی غرقت الارض بمن علیها، تا اینکه زمین غرق کرد تمام کسانی که روی زمین بودند. البته یه بحث در طوفان نوح هست که آیا همه کره زمین فرا گرفته یا قسمتی. جناب نوح سلام الله علیه در همین عراق بابل اینجا بوده و از زمین کوفه و مسجد کوفه اون تنوری که شروع شده آب فوران کردن در همین مسجد کوفه هست. خدا نصیب کنه همه را ان شاء الله زیارت و تشرف به مسجد کوفه ان شاء الله در آتیه نزدیک، اینجا شروع شده. حالا کلام در اینه که آیا همه جای کره زمین فرا گرفت یا یه قسمتی. جمع زیادی طبق ظواهر آیات شریفه معتقد هستند که همه جای زمین بوده، اون خودش یه بحثیه. حالا اینجا هم همون رو ایشون اختیار کرده که غرقت الارض بمن علیها، زمین یعنی کره زمین غرق کر همه را، الا من شاء الله و نجاته، مگر اونهایی که خدا میخواست نجات پیدا کنند. و خود این جریان دلیل بر کمال قدرت خدا هست که آب این رقم، اما یه چند تا تک تخته و چند تا میخ که جناب نوح سلام الله علیه به اینها زده بوده در برابر یه طغیان آب اینطوری مقاومت بکنه. این جز عنایت الهی چیز دیگری نیست. و البته توسل به خمسه طیبه علیه السلام که چند سال قبل پیدا شد در حفاری هایی که طرف قفقاز و اونجاها بود، لوحه ای که اون لوحه وقتی حضرت حسن حضرت حسین اینکه کشتیش به سلامتی عبور بکنه. در روایات ما هست، این مدرک هم اخیراً پیدا شده که خیلی عجیب هست و در خیلی از جاها عکس اون برداشته شده و گراور شد. حالا غرض اینه که یک تشکیلات اینطوری آیه می فرماد انا لما تغلما حملناکم فی الجاریه، وقتی که آب طغیان کرد ما شما را حمل کردیم در جاریه، یعنی کشتی. خب جاریه قبلا خوندیم یعنی کشتی که شأنیت حرکت و جریان داره، اما حملناکم یعنی چی؟ در زمان رسول خدا خطاب به مردم میشه حملناکم، شما را حمل کردیم، شما را مثلا سوار کردیم در کشتی. خب مردم زمان حضرت رسول خدا حمل شدن در کشتی، یا حالا برای ما که میخونن ما هم همینطور مخاطب میشیم انا لما تغلما حملناکم، حالا برای ما هم که خونده بشه حملناکم شامل ما هم میشیم. آیا ما حمل شدیم؟ اینجا اول ایشون معنا میفرمان ای حملنا آباءکم فی السفینه، این واقعش اینه که آبا و اجداد و نیاکان ما در سفینه سوار شدن. ولیکن قرآن مجید رسمش اینه که یک کاری که مال آبا و مال گذشتگان هست نسبت به همه میده، نسبت به همه جمعیت میده، جامعه را یکی حساب میکنه اول و آخر یکی. وقتی یکی حساب شد، این خیلی وقتا هست که جهاتی که منصوبه به بعضیا بوده نسبت به همه جامعه میده. مثلا این آیه شریفه را ملاحظه بفرمایید در سوره اعراف آیه 11، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما اونی که در ذهنمون هست اینه که حضرت آدم آفریده شده، بعد به ملائکه گفته شده است که سجده بکن برای آدم، هنوزم نه نسلی داشته و نه ذریه ای. اما آیه شریفه ببینید این رقم هست: ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا. خلقت را نسبت به همه میده، صورت انسانی دادن نسبت به همه میده. بعد میفرما گفتیم که للملائکه اسجدوا لآدم، و حالی که هنوزا غیر از حضرت آدم علیه السلام که کس دیگری نبوده، هنوزا صورت انسانی که به غیر از حضرت آدم به کس دیگری داده نشده بوده، اما چون خلقت آدم علیه السلام و صورت انسانی که به او داده شد اون نماینده همه انسانهای بعد هست، همین خلقتی که به او دادند و صورتی که به او دادند این دیگه اساس اینه که به بعدیام خلقت بدن، به بعدیام صورت انسانی بدن. چون اون اساس بوده، خلقت او را و صورتی که به او دادند به همه انسانها نسبت داده شده. ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. وانی که اگه ما میخواستیم مثلا عبارت را بگیم میگفتیم ولقد خلقنا آدم ثم صورناه ثم قلنا للملائکه اسجدوا له، اما آیه اینطور نیست. این برای همین جهتیه که عرض کردیم، اینجام حالا همینطور، اینجام درسته که آبا ما نیاکان گذشته زمان حضرت نوح ادعی سوار کشتی شدن، اما چون نسل بعد هرچی هست بر میگرده به همون ادعی که نجات یافتند و در کشتی بودن، پس مثل اینه که ما هم بودیم و ما را سوار کشتی کردن و نجاتمون دادند، چون آبا ما نجات پیدا کردن و نسل ما میرسه به همون چند نفر، لذا میگیم حملنا آباءکم، آبا است، اما نسبت به همه که میدن برای خاطر این جهت است. ان ابن عباس و ابن زید. خب حالا در کشتی سوارشون کردیم و حمل کردیم برای چی؟ شما را حمل کردیم در کشتی برای چی چیز؟ اینجا دو تا فائده معنوی ذکر شده: لنجعلها لکم تذکره، برای خاطر این که قرار بدهیم این کشتی را برای شما وسیله یاد آوری، همیشه یاد قدرت ما باشید، همیشه بدونید کی بود که این کار کرد. لنجعلها یعنی قرار بدیم اون کشتی را، اون جاریه را و این کاری که شد لکم تذکره، ای لنجعل تلک الفعلت التي فعلناها من اغراق قوم نوح و نجات من حملناه عبرتا لكم و موعظه تتذكرون بها نعم الله تعالی. کلام درنه که این ضمیر لنجعلها به کی برمیگرده؟ جمعی از مفسرین برگردوندن به خود جاریه که حالا هم عرض کردیم، مرحوم تبرسی برمیگردونه به یه مرجعی که از زمینه کلام به دست آورده اند، به خود جاریه برنگردوندن، به کاری که خداوند او وقت کرده، فعله یعنی کاری که خداوند کرده. اون فعله چی بوده؟ ادعی را غرق بکنه، ادعی را نجات بده، اون جریان مهیب طوفان نوح پیش بیاره، این کاریه که شده، این فعله اسمشه یعنی کار. او وقت ضمیر به این برگردنده ایشون میفرماند ای لنجعل تلک الفعله التي فعلناها، این کاری که کردیم که اون کار چه بوده؟ من اغراق قوم نوح و نجات من حملناه و نجات کسانی که حمل کشتیم در تکشتی، اینا را قرار بدیم عبرتن لکم، برای شما عبرت باشه، پند باشه، موعظه باشه، تتذکرون بها، یادتون بیاد به وسیله این نعمت خدا که نجاتتون داده، علیها شکر خدا کنید و تتفکرون فیها، فکر کنید که آخه اگه قدرت خدا نبود چطور یک کشتی با چند تا میخ در برابر این همه امواج عجیب و دیوانه طوفان نوح نجات پیدا میکنه؟ در سوره مبارکه قمر آیه شریفه اینطور هست، 15 قمر: و حملناه علی ذات الواح و دسر تجری به اعیننا. نکته اینه که اگه چند تا تخت با چند تا میخ اونجا جناب نوح، اینجا فقط نوح داره در قمر سوار بود و نجات پیدا کردن، و حالی که یه چند تا تکه تخته و لوحه تخته و چند تا میخ بهش کوبیده باشن، این که نمیتونه در برابر اون همه قدرت دیوانه آب اون زمان مقاومت بکنه. تجری به اعیننا، یعنی اگه جریان داشت در برابر ما بود، ما حفظش میکردیم، چشمهای ما حفظش میکرد. تجری به اعیننا، حفظ ما. خب اینا درس دیگه برای خداشناس که قدرت نمایی خداوند همیشه یادش باشه، میشه بهترین درس. پس لنجعلها لکم تذکره و تتفکرون فیها فتعرفون کمال قدرته و حکمته. این یک فائده. فائده معنوی دویم: و تعیها اذن واعیه، فرا بگیرد آن را و حفظ کند آن را گوشی فراگیرنده و حفظ کننده. و تعیها ای و تحفظها اذنون حافظه، گوشی که حفظ کنه و نگه بداره این داستان رو، همیشه نگاه بداره، یعنی در ذهن خودش در قلب خودش نگاه بداره، عمل بر طبقش بکنه، همراش موعظه بکنه و مردم را بترسونه. حافظتن لما جاء من عند الله. و این خیلی مهمه که یه اشخاصی باشند گوش واعیه داشته باشن، یعنی اینطور نباشه که انسان چیزی بشنوه رد بشه دیگه تمام بشه. اگه در درسها، در مجالس، در هر جا انسان گوشش گوش واعیه باشه، یعنی یه مطلبی را که شنید این فرا بگیره، حالا که فرا گرفت برای خودش نافع باشه، بعد به دیگران برسونه، بر طبقش عمل بکنه، بر طبقش موعظه بکنه، این شخص گوشش میشه گوش واعیه. کسانی که رشد میکنن، شاگردهای حوزه های علمیه که رشد میکنن، یه مفسر بزرگ عالی شأن مثلا در حوزه پیدا میشه، یک فقیه عالی قدر و همینطور علوم دیگر، این برای خاطر که از اول گوششون گوش واعیه بوده. اینطور نبوده که یه چیزی بشنون و رد شدیه تمام بشه، نه، اذن واعیه انسان را رشد میده. حالا آیه میفرماد که و تعیها اذن واعیه، اذن مفرد است، جمع نیست، و حفظ کند او را گوشی نگهدار. و حال این که معنای واقعیش ظاهرا اینه که گوشها، اما چرا فرموده گوشی؟ چرا مفرد آورده؟ این برای خاطر اینه که خیلی ها گوش واعیه ندارن، به حدی که متکلم میگه یه گوش، بابا یه گوش لااقل باشه که حفظ بکنه. نکته آوردن اذن مفرد و حال این که مقصود جمع است، این برای بیان اینه که اما خیلی کم هستن این اذن هایی که واعیه باشن. این مثل آیه شریفه هست که در سوره مبارکه حشر هست: ولتنظر نفسون ما قدمت یدا. نفسون اونجا مفرده، و حال این که هاموجام خواه خیلی ها میخوان تربیت بشن، اما نفسون که گفتن برای خاطر اینکه نفوسی که مراقبت بکنن کمه، لذا اونجام نفسون مفرد آورده شده. ای و تحفظها اذنون حافظتون لما جاء من عند الله ان ابن عباس و قتاده وقیل سامعتون قابله. بعضی ها فرمودن واعیه عبارت از گوشیه که بشنوه و بپذیرد، سامعتون قابله، قابلتون لما سمعت ان قتاده. و قال الفرا، فرا وقتی که معنا کرده معنای جمع کرده، نکتش اینه، قال لتحفظها کل اذنین، اون کل را تصریح بهش کرده، یعنی ولو اذن مفرد هست اما منظور اینه که همه ان شاء الله گوششون واعیه باشه. فتکون عزتن لمن یعتی، او وقت موعظه باشه برای هبه. حالا روایت روت تبری به اسنادهی ان مکهول، تبری نقل کرده با سند از مکهول که لما نزلت هذه الآیه، وقتی این آیه شریفه و تعیه ها نازل شد، قال النبی صلی الله علیه و آله اللهم اجعلها اذن علی علیه السلام، پیغمبر اکرم دعا کرد که خدایا این گوشی که واعیه باشه مطلب بگیره، برای خودش خوب باشه، به دیگران برسونه، گوش علی قرار بده. اللهم اجعلها اذن علی علیه السلام. ثم قال علی علیه السلام، او وقت حضرت علی فرمونده بعد از آنی که پیغمبر اکرم این دعا را درباره من کرد، فما سمعت شیئا من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فنسیته، دیگه نشنیدم از رسول خدا چیزی را که فراموش بکنم. یک دعای مستجاب کار حضرت علی علیه السلام، با اینکه اون خودش استعدادها داشته ولی دیگه به اینجا رسید که هیچ چیز را فراموش نمی کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.